بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در فقه حدیثی بود که در سر فواتح صور فرموده چنین قرآنی به چنین حروف متداولی نازل شده. فهم این مطلب محتاج به درک بعد و قرب قرآن در خود قرآن مجید، هم به عنوان کتاب، هم به عنوان قرآن مورد اشاره بعید و غریب. اما خود کتاب در موردی اشاره میشه به قرآن، به ذالک الکتاب لا ریب فی، در موردی هم اشاره میشه هذا کتابون. بین این دو چه سریز؟ و هذا کتاب انزلناه مبارکون فاتبعوه، و هذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یدی. در همه اینها دقایقی است. مثلا در این دو مورد که مورد اشاره قریب، لفظ مبارک آمده که ارتباط این برکت با این قرب باز بحثی داره. این به عنوان کتاب، اما به عنوان قرآن اشاره بعید این چنین آیاتیست. تاسین تلک آیات القرآن، و کتاب مبین. الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. باز خود اینجا بحث مفصلیست، در یک جا کتاب مقدم شده، در یک جا قرآن. سر این تقدیم و تأخیر چیست؟ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. در این موارد به لفظ غائب تعبیر شده، باز از این طرف ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. در اون موارد غیبت، در این موارد حضور. اون غیبت اشاره به بعد قرآن، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. از این طرف لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اون بود به قدری مهمه که اصلا قابل درک برای احدی نیست. شرح اون بود و اون غیبت از این آیه و از روایات استفاده میشه. خوب این آیه رو با دقت اهلش گوش بدن. کذالک که وحی را شرح میده، کذالک یوحی الیک و الى الذین من قبلک الله العزیز الحکیم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. عمده اینجاست، تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن، والملائکة یسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض بقدر اون وحی سنگینه که وقت نزولش تکاد السماوات یتفطرن، آسمان ها از هم بپاشه، منتها اون چه نگه میداره اینه والملائکتو یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض. نکته اینه که همچه وحیی به زمینی میاد که در اون زمین عصیان خدا میشه، این مهمه. ما میشنویم معصیت خدا، اما کیه که بفهمه یعنی چه معصیت؟ اون معصیت کوچکترینش یعنی صغیرترین گناه به قدری سنگینه که اگر استغفار ملائکه لمن فی الارض نباشه به یک گناه صغیره زمین منهدم میشه. منتها باید درک کرد یعنی چه. کی گناه میکنه؟ به چی گناه میکنه؟ گناه که میکنه؟ اگر اینها فهمیده شد، اون وقت مطلب قرآن تا حدی که در حد ماست درک میشه. علم لایتناها، قدرت لایتناها، حکمت لایتناها، جلال لایتناها، جمال لایتناها، اون وقت یک نطفه گندیده با اون چشمی که از او گرفته در مقابل او حرمت او را میشکنه. عالم تحمل نداره همچهت گیرا. اینه که نه خدا را ما شناختیم، نه خودمون را، نفهمیدیم قضایا چیه. تکاد السماوات یتفطرن، که چرا مثل منی به همچه محلی برم. این روایات خیلی عمیقه. وقتی نصر رو میبینید که چند آیه لائز به عرش بودن، یکی آیه شهادت شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. این آیه لائز به عرش بود. خب اگر کسی بفهمه آیه چیه، وقت میفهمد تعلق این آیه رو به عرش. شهد الله انه لا اله الا هو، اول آیه، آخر آیه، وسط آیه، هر یک یک اقیانوس حکمته. شهد الله انه لا اله الا هو، بعد والملائکه. والملائکه رو باز کی میفهمه؟ من ملائکه اسکنتهم سماواتک و رفعتهم عن ارضک هم اعلم خلقک بک. اون وقت ملائکه‌ای که به بیان امیر المؤمنین اکتافشون از آسمان هفتم بالاتر، اقدامشون از اقصا نقطه زمین پایین تر، این ملائکه شهد. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه، بعد اولو العلم. اولو العلم کیه؟ من و توییم اولو العلم. بعد اول آخر هر دو لا اله الا هو. این آیه وقتی میخواد بیاد به زمین، پناه برد به خدا از آمدن به زمین. این یک آیت. یکی آیت الکرسی، یکی آیه ملک. این آیات متعلق به عرش بودن. بعد که خواستن بیارندشون به زمین، به چه وسیله اینها راضی شدن به آمدن به زمین، بحث مفصلی داره. قرآن اینه، وحی اینه. این حقیقت در این روایت روشن میشه. امام ششم بعد که ازش از اون حضرت سوال شد نون یعنی چه؟ نون والقلم و ما یسطرون. فرمود نون نور ملکیست، اما چه ملکی؟ بعد پرسید قلم چیه؟ فرمود او هم نور ملکیست. بعد پرسید لوح چیه؟ فرمود لوح نور، اون هم ملکیست. وحی وقت نزول، این قرآن هنگام نزول اول به نون میرسه، بعد از نون به قلم منتقل میشه. از قلم به لوح منتقل میشه، از لوح به اسرافیل. اما درک نون و لوح و قلم میسر نیست. اسرافیل عظمتش بیان شده، به یک دمیدن تمام ارواح و نفوس را قبض میکنه. قدرت یک همچه قدرتی به یک دمیدن هم تمام اون چه گرفته شده میده. این واسطه چهارم قرآنه. حالا فکر کنید، تنزیلون، اما چه تنزیلی؟ بعد میرسه به اسرافیل. از اسرافیل منتقل میشه به میکائیل. میکائیل با چه قدرتیه؟ اون قدرتیه که تمام رزق عالم در قبضه اوست. و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، همه زیر نظر اویان. بعد که منتقل شد به میکائیل، بعد از میکائیل منتقل میشه به جبرائیل. به این قد تنزل میکنه، وقت جبرائیل کیه؟ قرآن رو بخوانید، علمه شدید القوا ذو مرت فستوا و هو بالافق الاعلا. جبرئیل همون قدرتی که مدائن لوط را به یک اشاره از قعر کند و سرنگون کرد. وقت جبرئیل متلقی اول و دوم نیست، متلقی آخره. این عظمت بعد قرآن. حالا در این تنزیل، تنزل چه ها میشه؟ بعد منتقل میشه به کی؟ اینو باید فهمید. اونهایی که وحی رو میگیرن، اونها یک گوهری دارن غیر از همه بشر. خلاصه کلام، چون باید جمع کنیم مطلب را، نسبت بین حامل وحی و بقیه بشر، نسبت بین انسان و حیوان، اینقدر فاصله است. همون طوری که حیوان نمیتواند درک کند که انسان چه داره، همه بشر نمیتونن درک کنن پیغمبر چه داره. اون روایاتی که روح چند تاست، بعد میرسه به امام، یک روح دیگه برای امام قائله، او حل این مطلب رو میکنه. همون طوری که گیرنده عقل فقط در انسان، حیوان نداره این گیرنده را، خبر از معقول نداره. همچنین گیرنده وحی که روح قدسه، غیر از نفس انسانی، نفس قدسی، او در اون جوهر، او گیرنده این وحیه. اونم وقتی نازل میشد، کسی که با یک اشاره ماه رو دو نیمه میکرد، وقتی سوار بر جمل بود، شتر به زمین میافتاد. ثقل وحی و آیات باد بر قلب او، که روح عالم امکانه اینقدر اثر میکرد. این قرآن منتها کیست که بفهمه قرآن چیست و قرآن دارای چه حقیقتی است؟ بیان جامعش همونه که خود حجت خدا فرمود: تجلی الله فی کلامه لخلقه. این قرآن تجلی خداست. اگر تجلی خدا را اهلش تأمل کردن، اون وقت می فهمند سر روایتی را که امام بیان می کنه، که این قرآن به این کیفیت از نون تا به جبرئیل، از جبرئیل بر خاتم نازل شد. این بعد قرآنه. حالا در این مرحله اینجاست که ابواب بطون قرآن پیدا میشه، اینجاست که فهمیده میشه بیان امیر المؤمنین لهو تخومون و علا تخومهی تخومون لا تحصى عجائبه. یک وقت امام می‌فرماید احسان نمی‌کنید، خب این صیغه معلومه. یک وقت می‌فرماید لا تحصى عجائبه، این صیغه مجهوله، اصلا شدنی نیست. لا تحصى عجائبه، قرآن را باید شناخت تا بعد فهمید قصب خلافت یعنی چه، تا بعد باید فهمید که خیانت خانه نشینی علی ابن ابی طالب یعنی چه. این قرآن با این بتون، این کتاب با این عظمت، با اون قلب، و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. خب این تبیان کل شیء آمده، کیست که مبین این تبیان کل شیء باشه؟ عقل کو؟ فکر کو؟ بهت‌انگیز این مطالب، این حرفا بازیچه که نیست. شمس الدین ذهبی امام المنقدین، مردی است که در عالم تسنن مثل او کم آمده، همه در مقابل قدرت او در رجال و در حدیث تسلیمن. این مرد تصریح میکنه که یکی آمد پیش ابی بکر ابن ابی قحافه، پرسید جده ارث چقدره؟ گفت من از این مسئله خبری ندارم. مغیرت ابن شعبه برخاست، گفت من از پیغمبر چنین شنیدم، به شهادت مغیره. و خود اینها شرح حال مغیره رو نوشتن که چه فاسدی بوده به شهادت مغیره. و یکی دیگه فتوا داد، عقل فکر کو؟ فخر رازی عرضه داره بیاد جواب بده. قرآنی که اینه تبیان کل شیعه، فیه تفصیل و کل شیعه، همچه قرآنی مفسر داره یا نداره؟ بین نفی و اثبات منزله نیست، اگر نداره لغوه، لغو بر حکیم محاله، اگر داره مفسرش همچه آدمیه که از ارث جده خبر نداره. مفسرش اون آدمیه که میگه اگر مهر از مهر زنان پیغمبر کسی بیشتر بگیره من پس میگیرم، یک زن بر میخیزه میگه پس آیه قرآن رو چه میکنی؟ خدا میفرماید اگر قنطاری به او دادید پس نگیرید. فلا تأخذوا منه شیئا. وقتی بیچاره شد گفت زنهای هجله نشین از عمر افقه هم. اقرار العقلا علی انفسهم جائز او لیس بجائز. اگر فخر راضی ارزه داری جواب بده تا بعد.